بسم الله الرحمن الرحيم. در نماز شرایطی برای مکان نمازگزار هست. یکی از اون شرایط اینه که باید مکان نمازگزار غصبی نباشد. اگر ملکی، زمینی، جایی یا حتی مثلا روی تختی نماز میخونه، اون تخت ملک خود نمازگزار نیست، مالک یا مالکان این تخت یا اون زمین هم راضی نیستند، یا دست کم احراز نمی کنه نمازگزار که راضی اند که نماز بخونه در اون مکان یا روی اون تخت. در این صورت نماز این فرد میشه یکی از مصادیق غصب. غصب گذشته از این که از گناهان کبیره است، اگر در مکان غصبی نماز خونده شود اون نماز باطله. البته در اینجا فقهای دقت نظرهایی رو دارن تو رساله ها که من به اون دقایق اگه بخوام اشاره کنم یه قدری ممکنه طول بکشه. به صورت کلی مشهور فقها نماز در مکان غصبی رو جایز نمیدونه. حالا من بعضی از مواردش رو اشاره میکنم. یکی از اون موارد اینه که من در مغازه‌ای یا خانه‌ای مستأجر هستم که زمان اجاره من تمام شده شرعاً و مالک راضی نیست که من در این مکان بمانم، یا نمیدونم راضی هست یا نه، فعلا موندم. حتی اگر من نیت کنم که بعداً مالک رو راضی میکنم، مجاز نیستم در این مکان باقی بمانم، نمیشه بمونم، و اگه نماز هم بخونم باطله. دقت کنید، بودن تو اون مکانم جایز نیست. بعضی از اوقات افراد اشتباه میکنن، فکر میکنن بودن تو اون مکان جایزه ولی نماز خوندن جایز نیست. حتی یه وقتی آقایم گفت خونه ما مثلا یه مشکلی داره، اینجا میتونید دستشویی برید ولی برید مسجد نماز بخونید. نه خیر، اصلا اینجا ورود به این مکان جایز نیست و دستشویی رفتن هم جایز نیست. وضو هم که بگیرن اونجا این وضو باطله، یعنی شخص وضودار نمیشه، نمازش هم باطله. ولی این چنین نیست که ما اگه میگیم نماز باطله یعنی موارد دیگهش جایزه. نه، غصب هر لحظهش معصیته. اگر این میزی که کنار دست من هست این غصب باشه، این لحظه من باید همین لحظه باید پس بدم. اگه نمیشه لحظه بعد، نمیشه لحظه بعد، من حق ندارم بگم این باشو فردا صبح من میدم صاحبش. نه، مگر اینکه از الان تا فردا صبح صاحبش راضی باشه که این دست من بمونه و من این مقدار تأخیر کنم. بر صورت باید غصب و زودتر انسان خاتمه بده و مال رو به صاحبش برگردونه. مغازه هایی که اجارش تمام میشه ولی حالا ممکنه از نظر قانونی تا طرف بخواد اقدام کنه و مستأجر رو بیرون کنه طول بکشه، یا خانه هایی که این چنین هست که اجارشون تمام شده باید هر چه زودتر رد بشه. و اگر غیر از این عمل بشه لحظه لحظهش که معصیته، هیچ نماز اونجا باطله. این یه مورد. مورد دیگه اموالیست که به ارث میرسه به افراد و گاهی میان ورثه اختلاف میشه. وقتی مال مشترک است بین دو یا چند نفر، در اون مال چه خود شرکا چه دیگران اگه بخوان تصرف کنند، باید هنگام تصرف براشون این مطلب روشن شده باشه که میتونن تو این مال این تصرف رو بکنن، اگر نه جایز نیست اون تصرف، مصداق غصب و معصیت. من مثال میزنم، گاهی از که پدری پسر بزرگش رو داماد میکنه، مثلا طبقه بالای خونه خودش مینشاند یا یکی از واحدهای آپارتمانی رو به اون میده، بچه های دیگه هم داره، یه جوری هم به او داده که زمان معین نیست که تا کی بنشینه اینجا. اگر این چنین باشه، این پسر تا وقتی که پدر راضیه میتونه بنشینه. پدر که فوت کرد، این مال مثل سایر اموال میرسه به همه ورثه و باید برای تصرفش رضایت قلبی بقیه و راست رو هم او کسب بکنه. اگر کسب نکنه بیفایده است، یعنی حرام نشستنش. بله، گاهی پدر اینجا رو، این واحد آپارتمانی رو، من یه چیزی میگم که شاید خیلی از شما نشنیده باشید قبلا، اگر این واحد آپارتمانی رو به پسرش عمرا کرده باشه، عمرا رو عمری می نویسن، عمرا می خونن، الفش الف مقصور است، عمرا اگه کرده باشه ولو سند در سند هم ننوشته باشن عمرا، این پسر میتونه اینجا بنشینه. عمرا چیه؟ عمرا اینه، این که عرض میکنم به درد آقایونم میخوره واسه خانماشون که بعدن بعد از خودشون نگران بی جا شدن و علاخون ولاخون شدن خانمشون هستن، میتونن به این صورت عمل کنن. عمرا یه عقد شرعیه. اگر من به شما بگم که شما مادام الحیات من حق دارید اینجا سکونت کنید، اگر اینو گفتم یا عملی انجام دادم که نشون دهنده اینه که مادام الحیات شما مادام الحیات من می توانید اینجا بنشینید، تا وقتی من زنده هستم شما اینجا می نشینید، بعدن اگه من پشیمون شدم هم شما باز می تونید بنشینید. توجه کردید؟ اگر من گفتم مادام الحیات خودتون می تونه اینجا بنشینید، ولو من فوت کنم شما حق دارید تا وقتی زنده هستید اینجا بنشینید، ولی حق فروش ندارید، حق اجاره دادن به غیر ندارید، فقط حق دارید اینجا سکونت کنید. اینو میگن عقد عمره. آیونی که میترسن که خانماشون بعد از خودشون بیجا بشن، بدون مسکن بشن، اینا میتونن عقد عمره کنن با عیالشون، بگن الان تو اینجا ساکن هستی، تا وقتی زنده هستی مجازی تو این خونه بنشینی. زن هم قبول بکنه، بعد از فوت این آقا شرعن ورثه نمیتونن تا وقتی این خانم زنده است او رو از این ملک خارجش بکنن، مگه رضایتش رو کسب کنن، که اون خانم هم میتونه اینجوری رضایت بده که من در فرضی راضیم از این مسکن بیام بیرون که یه مسکن دیگه بر من تهیه کنی، و اون مسکن رو تهیه بکنم و اونجا رو باز با اونا عقد عمره کنه که تا وقتی زنده من اونجا بتونم بنشینم. میتونه این خانم این کار رو بکنه. بر صورت عقد عمره یکی از عقود شرعیه و صحیح هم هست. اگر این پدر به پسرش گفته تو اینجا بشین، تا آخر عمرت هم میتونی بنشینی. اگر این چنین باشه اون تصرف دیگه تصرف قاصبان نیست. منتها معمولا پدرها اینطوری نمیدن به بچه هاشون، میگن فعلا بشین حالا تا ببینیم بعد چطور میشه. اگر این چنین باشه این عقد دیگه عقد عمره نیست، و اگر پدر فوت کنه همون مطلبی میشه که من عرض کردم، یعنی باید این پسر با سایر ورثه ببینه میتونن به توافق برسن یا نه. اگر اونها قلبا رضایت دارن به تصرف این پسر خب بنشینه، اگر رضایتشون منوط به این باشه که او اجاره بهشون بده خب باید اجاره بهشون بده، اگر نه اصلا راضی نیستن این پسر حق تصرف در اونجا نداره و تصرف او غصبه، و اگر نماز هم بخونه نمازش در اونجا باطله، اگر غسل جنابت بکنه از جنابت خارج نمیشه، اگر وضو بگیره وضودار نمیشه، همه ی عوارض بحث غصب تو اونجا هست، ولو خودش یه بخشی از اونجا رو شرعن مالک هست. لذا برای بحث نماز چه برای مکانش و یه قدری کمترش در مورد بحث لباس نمازگزار باید افراد اون مقداری از مسائل غصب که محل ابتلاعشون میتونه باشه باید اون مقدار رو بلد باشن، یا دست کم مطابق احتیاط عمل کنن، وگرنه وظیفه اونها در مورد نماز آنگونه که خدای متعال بر عهدهشون گذاشته انجام نشد. آخر عقد عمره بین بنده و شما که رابطه‌مون رابطه فامیلی هم نیست، رابطه دوستیه، حتی میتونه غریبه هم باشه، من به یه آدم غریبه بگم بیا اینجا بمون تو خونه ما، تا آخر عمرت هم میتوانی بمانی. اگر من اینو گفتم او هم قبول کرد، اینجا برای او حق سکونت هست تا پایان عمر او. اگه بگم تا وقتی من زندم، تا وقتی من زنده هستم او حق سکونت دارد. این مسئله برای همسر یا غیر همسر تفاوتی نمی کنه. منتها من به این مناسبت بحث غصب و بحث نماز تذکر دادم که بعضی از آقایون میخوان تدبیری واسه خانماشون بکنن، ممکنه نخوان برن ملک رو به نام او بکنن و او رو صاحب این مال بکنن، میتوانن او رو به این صورت از علاخون ولاخونه در بیارن، میگن تو تا وقتی که زنده هستی مجازی تو این خونه سکونت کنی، شرعاً او حق داره، حالا اگه قانون به دلیل اینکه سندی دست این خانم نیست قانون یه جورای دیگه است مثلا نمیتونه استفاده کنه، خب اون تدبیرهای قانونیش رو از فردی که وکیل هست از او بپرسن، ولی از جهت شرعی این کار رو انجام بده مشکلی نداره. اگر بگه تا 10 سال شما حق سکونتی در اینجا دارید، تا 10 سال رو باید او آزاد باشه که استفاده کنه، مگه خودش بعدن منصرف بشه، اما او تا 10 سال حق سکونت مجانی داره. اینا اگر زمان معین بشه بهش میگن سکنا، اگر زمان معین نشه یعنی زمانش تا پایان عمر باشه میشه عقد عمره. یه عقد رقبام داریم که حالا دیگه چون زمانه مردم دنبال مسئله شرعی نیستن این چیزا رو اصلا کلن بار اول حتی متدینین شما هم داره میشون، عمره رو شاید شنیده باشین ولی سکنا و رقبا هم وجود داره، حالا اون بماند در یه وقت دیگر. ارزش اون آپارتمان از ثلث هم بیشتر باشه بازم میتونه این کار رو انجام بده. بله، در عمره شرط نیست که کمتر از ثلث اون شخص بشه، اصلا از ملکش خارج نمیشه. شما وقتی با عیالتون عقد عمره بستید همچنان تو ملک شماست، منتها حق سکونت اونجا از آن همسرتونه. فقط حق داره ساکن بشه، نمیتونه اونجا رو بعد از شما اجاره بده خودش بره یه جا دیگه بنشینه، چنین حقی نداره. او حق داره فقط اونجا خودش ساکن باشه. اگر از سکونت اینجا صرف نظر بکنه، اون دیگه جای دیگه شرعاً الزام نداره دیگران برش حق مسکن تهیه کنن. بله میتونه عیال شما بعد از شما بگه من اینجا حق سکونتم رو ازش صرف نظر میکنم، به شرطی که فلان آپارتمان رو شما بخرید و اونجا من حق سکونت داشته باشم. اگر از این حقش به اون شرط صرف نظر بکنه، وقت لازمه که او رو در مسکن بعدی اجازه بدن که ساکن بشه مجانی تا پایان عمرش. این راهیست که برای بیجا نشدن خانم ها پس از شوهرانشون از نظر شرعی میشه پیشنهاد کرد. در وقتی شما عمره کردید با کسی، در زمان حیات قابل پس گرفتن نیست. اگه یه دفعه بعضیا مثلا جوگیر بشن، من یه دفعه ببینم شما بیجا هستی، بگم آقا شما تا آخر عمر تو خونه من بشین، بعد فردا صبح حالم خوب بشه اینم چه حرفی زدم به شما، شرعن حق ندارم دیگه شما رو بیرون کنم. سکونت در اینجا حق شماست و اگر شما اینجا ساکن شدی قاصب به حساب نمیاد. نوشتن به درد کارهای قانونی میخوره، توجه کنیم، ولی از نظر شرعی همین که قرارداد جدی بین من و هر کسی اتفاق بیفته اثر شرعی خودش رو داره. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمود. این چهار آیه اول سوره مبارکه انفال فقط چند تا نکته در اطرافش تذکر بدم. یکی فتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، از خدا تقوا پیشه کنید، یعنی حدود و سقور خدا رو، قروق خدا رو نشکنید، تو حد بندگی خودتون باقی بمونید. و اصلحوا ذات بینکم، کوشش کنید که رابطه بین خودتون رو، این رابطه رو اصلاح کنید. یکی از چیزایی که خیلی خدای متعال دوست داره، روایات فراوانی هم ما داریم و ثوابهای عجیب و غریبی درش ذکر شده، کوشش برای رفع کدورت بین دو تا مؤمن. تو بعضی بیانات هست از امیرالمومنین علیه السلام که اگر نماز و روزه رو بذارن توی کفه ترازو، اصلاح ذات البین رو بذارن توی کفه دیگه، اصلاح ذات البین از تمام نماز و روزه بالاتره. البته تو پرانتز بگم وقتی دوتا عمل رو با هم مقایسه میکنن، از همه جهات خیلی وقتا مقایسه نمیکنن. مثلا شما گاهی غذاها رو که با هم دیگه مقایسه میکنی، مثلا میگه این غذا بهتر از اون غذاست از جهت سهل الهضم بودنش، اما اون غذا بهتر از این غذا از جهت پروتئینش، مثلا این غذا بهتره چون ویتامین آ بیشتر داره، اون غذا بهتره چون مثلا ویتامین دش بیشتره، درسته؟ از جهتی نماز و روزه، اینو از این به خاطر این گفتم که کسی نگه من کلم پس نماز روزه رو میذارم کنار میرم دنبال اصلاح ذات البین. نه، نماز روزه رو باید خوند و به جا آورد، اما باید بدونیم که تمام خیرات خدا یه جا قرار نداده. خود کوشش بر این که انسان بیاد بین دو تا مؤمن رو اصلاح بکنه از جهتی از همه نماز و روزه اثرش بالاتر. درست شو. حتی دروغ که از گناهان بزرگه، در یک جا جایزه، بلکه روایات داره ان الله احب الكذب فی الاصلاح بین المؤمنین، خدا دوست داره که آدم دروغ بگه برای اینکه بین دو نفر اصلاح بشه. توجه کن، دروغ بگه، دروغی که خیلی بده اینجا چیه؟ محبوب خداست، محبوب خدا. ما گاهی در این زمینه متاسفانه نه تنها فعال نیستیم، بلکه اگر بین دو نفرم، بین یه زن شوهری مثلا اختلاف هست، چون این زن دختر منه و من به هم برخورده که چرا داماد من اینجوری رفتار کرده با دخترم، میام هی داستان رو چیه؟ کش میدم. بله، هی در این آتش میدمم. چون این خانم خواهر منه، من هی میام بدی اون شوهر رو پیش این میگم و سعی به اون میگم نکنه گول بخوری، یا نکنه یه وقتی که این دفعه اشتباه بکنی، و فکر میکنم دارم خیر خواهی میکنم. نه، خدا دوست داره که ما بیایم و این مسائل هرچی بیشتر به ازش صرف نظر کنیم و یه جوری اصلاح بین مؤمنین بشه کار ما. درست، اصلاح بین مؤمنین. یه وقتی یه آقایی میگفت که عیال من سر یه موضوعی که حقم با اوست، موضوعشو نگفت چیه، گفت با من چند سال حرف نمیزنه، هر چقدر هم ازش عذرخواهی میکنم فایده نداره. بعد میگه بعضی از ارحام او هستن، آدمای خوبی هم هستن، منتها از سر دلسوزی هی این خواهره رو تحریک میکنن که اگرم یه وقتی بخواد نسبت به من نرم بشه اینا نمیذارن و فکر میکنن این به نفعه. تو روایت داریم یکی از چیزایی که عذاب قبر میاره همین کاره، همین کار. یعنی اگر بین دو تا مؤمن میخواد اصلاح بشه من نذارم، یا نه رابطهشون خوبه من خبر دست اول میبرم به یکشون میدم که بدونه که با چه موجودی طرف. اینا از مصادیق نمیمه است، نمامی یعنی همین. درست در نقطه مقابل اصلاح ذات البینه. راستش هم من نباید برم به مثلا دخترم بگم که مثلا فرض کنید، مثال من میگم، حالا بعد شاید مثالی میذارم شما ذهنتون ممکنه جهت‌دار بشه، من از اون ور بگم به پسرم میگم که مثلا زن تو به من فحش داد، واقعا هم فحش داده باشه، بعد بهش میگم این چه زنی تو داری، این حرفو بهش بزنم رابطه بین پسر من با زنش به هم بخوره، این کار اسمش چیه؟ نمامی. بله، نمام. من ولو مظلومم باشم در اینجا، عروس من حق نداره به من فحش بده، اما این فحش داد، من مظلومم، میتونم غیبت او رو بکنم، ولی یادم باشه که اگر این مطلب رو به پسرم بگم که رابطه پسرم با زنش به هم بخوره، این میشه چی؟ مساق دو به هم زدن و نمامی، من این کار نباید بکنم. درسته؟ این که هیچ اون طرف اصلاح ذات البین رو خدا دوست داره انجام بشه ولو به قیمت دروغ. حتی فقها فرمودن، مستندشون هم روایته، یجوز الحلف بالله حین اذن کاذبن، میشه قسم جلاله هم خورد، قسم به خدا، برای اینکه رابطه بین دو نفر اصلاح بشه. ببینید قسم دروغ به خدا از اون چیزایی که خیلی عجیبه، از گناهان فوق العاده است. همون رو خدا در اصلاح بین دو تا مؤمن دوست داره. توجه کردی؟ خدا دوست داره. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. ما کوشش کنیم در این جهات. توجه کردی؟ کوشش کنیم در این جهات. از برکات این مسئله عقب نمونیم. یه نکته دیگه، من دو نکته دیگه اینجا بگم در همین زمینه. گاهی آقا رابطه من با حاج حسن آقای کاشانی به هم خورده. بله؟ خب بابا من انشالله حداقل تعریف ایمان که اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام باشه بر من صدق میکنه، حالا من اگه آدم فاسقی هم باشم بالاخره صدق میکنه به من. ایشون هم که در ایمان شکی نیست. برای این مسئله من یه چاخانی جور کنم برم از آقا، برم رابطه رو درست کنم، همینجا جایزه. بله؟ بلکه این روایت از امام باقر علیه السلام، بر مبنای این روایت بعضی فقها و فتوام دارن و در رساله ها حتی نوشتن به نحو فتوا یا احتیاط واجب. روایت اینه، امام باقر علیه السلام فرمود که اگر دو تا مؤمن، این روایت به سند خیلی معتبرم نقل شده در کتاب خصال صدوق، امام باقر علیه السلام فرمود اگر دو تا مؤمن از یکدیگر قهر کنند و این قهرشون بیش از 3 روز ادامه پیدا کنه، من امام باقر از هر دو اینها تبری میجویم. راوی جا خورد یه دفعه، همون چیزی که ممکن تو ذهن خیلی از شما آمده باشه همون به حضرت عرض کرد. عرض کرد یا ابن رسول الله، خب وقتی این دوتا با هم دعواشون میشه از هم قهر میکنن، یکی ظالمه که مظلوم، شما از ظالم تبرو جویید بجاست، اما مظلوم بیچاره چرا؟ حضرت فرمود که این مظلوم بلو مظلومه، اما چرا نمیره به اون ظالم بهش بگه انا ظالم حتی یستله ها، چرا نمیره بگه من بد کردم تا تموم شه؟ بابا من فرض کنیم پولتو من خوردم، خیلی خوب پیگیری کن قانونی بیرنن بیر. اما دیگه رابطه های انسانی رو چرا به هم میزنی؟ خیلی وقتا افراد به خاطر اینکه اتفاقا باهاشون درشت برخورد میشه، بد برخورد میشه و روابط انسانی رعایت نمیشه، میافتن سر قوز به قول معروف، سر لج. کم نمونه داریم رابطه ها رو، خدا دوست دارین رابطه های عاطفی میان انسان ها بین مؤمنین برقرار بماند و اگه یه جایی هم خدشه وارد شد آدم بتونه همت کنه تا این مسئله اصلاح بشه. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. و این نمونه ها زیاد بین زن و شوهرها، بین گاهی ارهام با یکدیگر، دوستان با هم دیگه، خلاصه این رو خدای متعال خیلی زیاد میخواد از مؤمنین و خوشا به حال اونایی که این توفیقو دارن. نکته بعد آیه بعدی، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خیلی آیه عجیبیه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و علی ربهم یتوکل. مؤمن کیه؟ یه درجه از ایمان لااقل اینجوریه: الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی یاد خدا میرود دلهای اینها به حالت وجل و ترس میفته، قلب حالت درستش های میلانی اینجوریه که خیلی حساس باشه نسبت به یاد خدا. این حالت قلب درست که با یاد خدا به لرزه بیفته. توجه کردیم؟ یاد خدا، چه خودش یاد کنه چه یاد خدا بشود. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. اما وقتی قلب از حالت تعادل خارج میشه، به قول فیزیکدانا اینرسی زیاد میشه، باید خود حوادث فشار بیشتری داشته باشه تا قلب تکون بده. اگر زیاد از اون حالت سلامتش فاصله بگیره، این میشه مثل سنگ، بلکه سخت‌تر از سنگ که با کلنگ هم میزنن توش تکون نمیخوره، حالت نرمش پیدا نمیکنه. و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و این من حال ما یشقق و فیخرج من حال ما. بعضی از کوها بالاخره یه تکونه میخورن، ولی بعضی از قلب ها نه، اشد من الحجاره میشن، سختر از اون میشن. رتبه درستش ایمان قلب اینه و مؤمنین این چنینن: الذین اذا ذکر الله وجلت قلوب. و نشان دومش چیه؟ و اذا تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. وقتی آیات قرآن خونده میشه ایمان اینا اضافه میشه. توجه میکنی؟ خود همین قرآنایی که میخونه ممکنه همش هم نفهمه، ولی چون قلبش آمادگی داره، این صدا در قلب او تأثیر میگذاره. قلب بچه هایی که توی شکم مادر هستن، چون هنوز خیلی از امور مبتلا نشدن، ولو غذایی که والدین خوردند تأثیر کرده در اونها، اما هنوز یه حالت آمادگی جدی رو داره. اگر در حالی که مادر باردار هست خودش قرآن بخونه یا صدای قرآن بشنوه، شوهرش تو محیط خانه قرآن بخونه، صدای این تلاوت اثر معنوی رو اون بچه داره. توجه میکنی؟ صدا رو اون بچه چه اثر میگذاره؟ تو بچه های عرض به حضورتون که کوچک، خود بلند قرآن خوندن توی خونه تأثیر میگذاره. یکی از توصیه هایی که شده به آقایون اینکه تو خونه قرآن بخونن، بلندم قرآن بخونن، نه اینکه داد بزنن، ولی یه جوری بخونن که بخواد صدای قرآن بلند بیاد. و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. این تأثیر میگذاره، تأثیرات غیر مستقیمه. و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین اهل توکل بر خدا هستند. توکل رو یه تذکری عرض کنم تمام بشه عرضم. توکل یعنی واگذاری کار به خدا. یعنی چی واگذاری کار به خدا؟ یعنی که من هیچ کار نکنم؟ نه، میگم خدایا تو منو آفریدی، من بنده تو هم، کارهایی که من باید انجام بدم راهش چیه؟ همشو تو بگو من راه. یه مقداری از این راه رو به من خدا میگه، حالا که کارو به من واگذار کردی، حالا باید چند تا کارم خودت تو این زمینه انجام بدی، اینا رو انجام بده، بقیهش با من. توکل یعنی همین که هم برنامه رو از خدا بگیرم، هم تا اونجایی که بهم گفته برنامه رو ادامه بده ادامه بده، بقیهش هم بذارم به عهده خدا. بله، من بناس دنبال کسب و کار روزی بگردم، خب میرم به چه نتیجه میرسی؟ به من گفته از راه حلال معقول بدون هرس فعالیت بکن. من این فعالیت رو میکنم، نتیجهش چی میشه؟ با او واگذار میکنم. کمه؟ حتما این کم صلاح منه. زیاده؟ زیاد صلاح من. یه صوفیایی بودن زمان امام صادق علیه السلام، اینا خیلی به خودشون مغرورم بودن. یه بار چند تایی با هم جمع شدن بیان با حضرت صادق علیه السلام محکوم کنن، به حضرت بگن شما زهد نداری. یه گفتگوی مفصلی دارن با امام صادق علیه السلام، مرحوم کلینی نقل کرده این گفتگوشون. امام اونا به حضرت گفتن که ما به خدا توکل میکنیم، اصلا دنبال روزه نمیگردیم. حضرت فهمون این توکل نیست، این بیکاری و بیاریه. خدا گفته باید بری دنبال روزی، چون گفته من باید برم. کار به من به خدا واگذار نکردی. کار وقتی به خدا واگذار میکنی، یا این ورش اقلا تو خود انجام بده، من کارو میرم انجام میدم، اونجوری هم که او گفته انجام میدم، در همون حدی هم که فرموده انجام میدم. اگر نتیجه حاصل شد، دو تا شکر میکنم خدا رو، یکی بابت این نتیجه، دوم بابت اون وظیفه‌ای که به عهدم گذاشته بود انجام دادم. بله. اگرم به نتیجه نرسید، یه شکر میکنم خدا رو، و اون چیه؟ وظیفه من انجام دادم، حالا خدا نخواست من به اون ثروت مورد نظرم برسم، خب نخواست، ولی وظیفه من انجام دادم. و علی ربهم یتوکلون، یعنی خلاصه به قول قدیمی ها ریش و قیچی رو بدی دست خدا. اما یه وقتی گفت حالا اینجاشم خودت یه قیچی بزن، حالا یه خودت یه قیچیه رو بزن. و علی ربهم یتوکلون، این نشان سوم مؤمنه. اول اینکه قلبش انقدر آمادگی داره که با ذکر خدا به لرزه میفته و گرفتار وجل میشه، یعنی میترسه. دوم، وقتی آیات قرآن خونده میشه ایمانش زیاد میشه. سوم، هم به خدا توکل میکنه. پروردگارا به آبروی حضرت رضا علیه السلام که این ماه ماه اون بزرگوار هست، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرمون. پروردگارا به آبروی امام هشتم علیه السلام قلب مبارک امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به حق امام زمان علیه السلام عواقب امور ما ختم بخیر بگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوال حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل کامل مرحمت بفرما. پروردگارا آنچه خیر دنیا و آخرت است با عافیت به همه ما مرحمت بفرما. شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون و شر هر ذی شری که مسلمین و شیعیان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند به خودشون بازگردان. خدایا نعمت امنیت و آسایش و آرامش را از بلاد مسلمین و بلاد شیعه نشین دریغ مفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام اونها که از ما طلب حاجت کردند، همه اونها را حاجت روا بگردان. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب